بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب طهارت، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الرابع الصلاة علیه و تجب الصلاة علی من کان علی کل من بلغ ای اکمل ستن ممن له حکم الاسلام من الاقسام المذکورة فی غسله اد الفرق المحکوم بکفرها من المسلمین. می شمان که چهارمی حکم احکام میت نماز است. بعد از آنی که از غسلش و تکفینش فارغ شدن و کفن و هنوت کردند و کفن کردند، بعد از پیچیده شدن کفن، قبل از او نمیشد نماز خوند. شرطش این است که مکفن باشد میت، نماز باید خوند برش. در مسئله غسل فرمودن که همین اندازه که مبدع نشو آدمیش معلوم باشد که چهار ماه به اون طرف هاست روح درش حلول بکن یا کرده، یا اینکه به صورت انسانی است، اگر سکت هم شد چهار ماهه باید گستش داد، ولو میتن سکت بشد. این گستش کفنش را اینجا متعرض نشد، لیکن در عروت الوثقی دارد که همونی که گستش واجبه کفنش هم واجب. یعنی اگر بچه ای چهار ماه سخت شد، معلومه که تمام الخلقه است، فقط واسه عارضه ای مرده سخت شد، اینو باید گستش داد و کفنش کرد و دفنش کرد. و اما نماز تا 6 سالش نشده است برش واجب نیست. بچه ای 2 ساله، 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله، اگر از دنیا رفت نماز بر او واجب نیست. مستحب هست در صورتی که زنده دنیا بیاد، سکتش مستحب هم نیست، لیکن اگر بچه شیر خواهد دنیا رفت مستحب هست، لیکن 6 سال به اون طرف ها واجبه. عبارت مصنف این است که بلغ ستن، شهید ثانی معنا میکند ای اکمل ستا، به 6 سالگی برسد یعنی 6 سالش تموم بشه، قهرن پا به هفت میشد. مثلا میگن دختر 10 سالگی، پسر 16 سالگی مکلف میشد. اونجا نمیگن 10 سالش تموم بشد، میگن همون اولش هست، 16 سالش، 15 سالش، مثلا 16ش تموم بشد، پا به 16 بگذارد قمری این مکلف. لیکن اینجا معنا کردن بلغ ستن یعنی برسد 6 سال را، یعنی تموم بشد 6 سال اکمله. هاشیه هم توجیه کردن که بلوغ حقیقی به یک سنی عبارت از تمام شدن اون سال است، و الا به محض این که وارد اون سال بشد نمیگن بلغ ستا. الا کل عالم از این عبارت استفاده میشد که 6 سالش تموم بشد واجبه، و الا اگر 5 سال و نیمش هست، مثلا 5 سال و 8 ماهش، 10 ماهش، این واجب نیست. این نسبت به سنش. و اما نسبت به اشخاص، هر کسی که محکوم به اسلام است، مرد، زن، صغیر، کبیر، اینا که شرعاً محکوم به اسلامند یا مسلمند راستی، مثل این که بالغند و عاقلند، افراد این مردم متعارف، یا در حکم اسلامن که چند طایفه روشون فهمون در حکم اسلام است. یکی اطفال المسلمین به حکم المسلمین، مجانین در صورتی که پدر مادرشون مسلمون باشد، و این بلغ مجنونن یعنی قبل از بلوغش دیوونه بوده و هنگامی که بالغ شده مجنونن بالغ شده. و اما اگر بعدن عرض له الجنون، این تفصیل دیگه ای دارد، کسی با عاقل بوده بعدا یه پیش آمدی کرده جنون برش آرست، حالا این آدم در حال دیوانگی مرد، آیا نماز باید برش خوند یا نه؟ اینا میفهمان اگر در حال جنونش توصیف کفر میکند، یعنی کفریات تعریف میکنه، این کافره، این دیگه نماز نباید. و اگر توصیف اسلام میکند، این حکم اسلام مسلم را داده. و این در زمینه است که بعد البلوغ عرض له الجنون، و اما اگر قبل البلوغ مجنون بوده بلغ مجنونن، این به حکم پدر مادرش است که اشرف ابوین، تابع اشرف ابوین. و همچنین اسیری که مرد مسلمان اسیر کند کافری را که به اذن معصوم علیه السلام پیغمبر یا وسیع پیغمبر برای دعوت به اسلام، با این دو قیدش، برای دعوت به اسلام اینها دعوت میکنن و اینها حاضر نمیشن، اون وقت منجر به جهاد میشد، اون وقت این اسیر بشوند یه دسته به دست مسلمین، در صورتی که پدر مادرشون معلوم نباشد مسلمانه یا نه و خودشون هم معلوم نباشد مسلمانه یا نه، مسبی تابع صابیه، بنابر قولی تبعیت از اون اسیر کننده، اون کسی که اسیرش کرده اگه مسلمانه، این اسیر شونده هم مسلم، حکم اسلام را داره، اگه از دنیا رفت باید که نماز برش خون. و همچنین لقیت دارالاسلام، بچه‌ای که در مملکت اسلامی پیدا می شود، یا لقیت دارالکفر، و حال آنکه در اونجا هم مسلمانی باشد که محتمل باشد که مثلا یه دسته مسلمان ها اونجا ساکنند، محتمل باشد که بچه اوز، این دو طایفه هم محکوم به اسلام، اینا هم اگر چانچه این بچه مرد به حکم اسلام. چند طایفه دیگه هستن که اینا به حکم اسلام نیستن ولو منتحلین به اسلام هستن، ولیکن بنابر مذهب شیعه محکوم به کفر هستن. اما چند طایفه معروف که در غسل فرمودند، و اینجا هم به نوع اجمال میگه اونایی که در غسل گفتیم، غلات، نواسب، خوارج. غلات اونایی هستن که امیرالمومنین سلام الله علیه را و فرزندان معصومینش را از حدشون بالا میبرن، اون حدی که خدا برای اینها مقرر کرده، اینا اوصیاء نبی هستن، البته امام اند و حجت خدا اند و قطب عالم امکان اند و مبین احکام همه چی، اما دیگه خدا که نیستن. اینا کسی بگه اینه خدا سماوات و ارضین را اینا خلقت کرده، حساب کتاب با این هاست، نه اینا خودشون هم در روز قیامت حساب پس میدن. امیرالمومنین که این همه گریه میکرد و در نخلستان نوف بکال میگد دیدم مثل چوب خشک افتاده، میگد که الویلولی ثم الویلولی ان کان الجحیم مأوایه، میگم چه خدا خدایی براش قائل شد. ما اگه خدایی برای اینها قائل شدن، اینها غلو و اسمش غلو و خاطر جمعش این است که از حد مخلوقیت به حد ربوبیت برسانن اینها را، اینها هم کافرن ولو حالا نماز بخونند و یه عباداتی هم داشته. طایفه دوم نقطه مقابل نواسبن، سر به سر هم راضی نیستن، میگن که باید با علی دشمن شد، مثلا اینجوری، اینا هم کافرن، برای اینکه برخلاف آیه مودت که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، مودت ذی القربا ضروری اسلام است و دشمن نبودن و بغض نداشتن اینها از ضروریات اسلام، هایی کسی منکر بشد منکر قرآن است، اون وقت اینم کافر. یکی دیگر هم خوارج، هم خوارجی که مبدأش از اون جنگ نهروان شروع شد و بعد هم فرزندانشون نسلشون موند تا اونهایی که در سرزمین کربلا غالبا رؤسای اونها همشون از خوارج بودن، شمر و سنان و قولی و اینا هم از خوارج بود. یعنی معتقد بودن که باید علی و اولاد علی را بشکن کرد و بغضن لعبیک را خودشون جواب دادن روز عاشورا که سید شهدا فرمود به من تستحلون دمی، بنجلسی در بهار نقل کرده است که گفتن که بغضن لعبیک، برای اینکه با بابات دشمنه، فرزندشان باید بین بود. شمرم که روز عاشورا آمد دید که یک بچه‌ای، حالا اون موقع به شکل بچه بود، امام زین العابدین از بسمل حمله کرد بکشد. گفت ابن زیاد گفته است که هر چی که حسین فرزند، خود ابن زیاد هم از خوارج، هر چی که فرزند دارد از بین باید برد. و فضلا زنها جیغ زدند و فلان اجراستن امام زیلا ابنی را بکشند اون بمونه. اینا عقیدهشون که اینجوری. اون وقت اینا جز خوارج هستند ولو نماز میخونند و رو به قبله هم هستند و قرآن هم اسم شامی برند. و خود شم روز عاشورا آمده بود شب یا شب رو یا روز دید که امام حسین نماز میخونه، داد زد یا حسین هر چه نماز بخونی فایده نداره، خدا قبول نمیکنه، به جهتی که با حکومت وقت مخالفت داری میکنی. و یزید امیرالفاسقین مثلا اون میگه امیرالمومنین، با امیرالمومنین مخالفت کردن نماز قبول نمیشه، نماز رو میخونده لکن اینجوری بوده. اون وقت اینها جز خوارجن و اینا هم نجسن و اینا کافرند و نجسند. مشبهه و مجسمه را هم، مجسمه را زیادی گفتن، مشبهه هم بعضی ها. مجسمه اون است که خدا را جسم می دانند و این لازمش برخلاف ضرورت عرض کنم که عده ای از آیات قرآنی است که برای خدا تصریح کرده است که عرض کنم که هر کجا باشید خدا هست. یعنی چند تا خدا که نداریم، یک خداست همه جا هست. پس خدا مکان ندارد که انسان. بله. و هوا معکم اینما کنتم. اون وقت روی این زمینه این چند طایفه اگر بمیرن نه گست دارن، نه کفن دارن، نه نماز دارن، نه دف بفض، اگر از بوش مردم اذیت میشن باید دنبشون را کشید و در بیابون دره انداخت و اونجا مثلا درنده ها بخورن. و الا دفن و کفن و نماز و این حرف ها در عرفت اسکا تعبیر کرده به لایجوز، یعنی اصلا جایز نیست اینها را انسان گوش بده و کفن کنه به کافر را. مطلق کفار این هم شعبه اونها هستن. وقت به استثناء اینها بر سایر مسلمین از مرد و زن و صغیر و کبیر و سنی و غیر سنی مخالفینی که علی ابن ابی طالب را دشمنی ندارند ولیکن از مرحله از مرتبهش پایینش آوردن، این هم مسلمانن و غسلشون و کفنشون و نمازشون و دفنشون واجبه. بفض کیفیت نمازشون بعد از تکبیر رابع چنانچه بعد خواهند ترمود. و همچنین یه عده هستن مستضعفین. مستضعفین نه این اصطلاحیست که الان ما میگیم مستضعف یعنی چیز ندارن، چیز ندارن نه. عرض کنم که مستضعف یک اصطلاحی بوده است که از زمان انبیاء سلف هم بوده، زمان نمرود و زمان فرعون. و عرض کنم که اینها هم مثلا حضرت موسی را فرعون یکی از مستضعفین حساب میکنه. مستضعف اون کسی ها میگن که یعنی عقلش نمیرسه چی داره میگه، تو فکرش به جا نیست، همچه تشخیص نمیدوند حق و باطل را. در روایت در فروع کافی در کتاب صوم از امام صادق پرسیدن روز تاسوعا روز گرفتن چه صورت دارد، حضرت همون تاسوعا یومون حوث رفی حسین و ایگن اهل شام و این که این دیگه حسین کمک ندارد. در آخرش وقت میفهمند که به ابی المستضعف امام حسین را میگفتن جز مستضعفینه، یعنی فکرش نمیرسه با یزید نباید مخالفت کرد، این عقلش یقدی مثلا کسی داره، این نباید که با یزید کسی مخالفت کند با همه تمتمه و تنتراغش و فلان، این را جز مستضعفین. حضرت فرمود به ابی المستضعف، پدرم فدای اون مستضعف و سید شهدا را مستضعف. و همچنین قوم حضرت موسی که ایمان آورده بودن فرعونیان میگفتن اینا مستضعفین. و آیه هم که دارد که ما و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین و نمکن لهم فی الارض و نوری فرعون و هامان و جنودهما ما کانوا یحذرون. موردش مال حضرت موسی است. حضرت موسی و کلیه بنی اسرائیلی که گرویدگی با حضرت موسی و فرزندان اسرائیل بودن، یعنی فرزندان حضرت یعقوب بودن، فرعونیان قبطیان و دیگران اینها را مستضعفین حساب میکنند. خداوند فرموده ما اراده کردیم که این مستضعفین را اختیار زمین دست اینها بدیم و به فرعون و هامان و لشکریانشون نشون بدیم که همونی که ازش میترسیدید همونها غلبه بر شما پیدا. این نورید و انمون علی الذین استضعفوا، شأن نزولش خود قصه حضرت موسی است، تنزیلش تعویلش هم حضرت ولی عصر است که امام زمان اجل الله تعالی فرجه و شریف که ظهور بکند. اون وقت و فل ارض یعنی در مجموع روی زمین این غلبه که پیدا کرد. این آیه را در روایات زیادی از ائمه علیهم السلام پرسیدن، تعویلش ها گفتن مال حضرت ولی عصر است که و نورید ان نمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائم و نجعلهم الوارثین و نمکن لهم فی الارض، در روی زمین تمکین بدهیم به اونها و قدرت بدهیم و به دیگران بفهمونیم. این مربوط به امام زمان. البته مراحل نازلش حساب کنید که مثلا فرض الان هم این آیات را میخونند و تطبیق میکنند با این زمان ناهازا و حکومت جمهوری اسلامی، البته یه شعبه اوست، یه شعله اوست، ولیکن تمام مساقش مال زمان حضرت ولی عصر است و تنزیلش هم مال حضرت موسی است. اون وقت اون مستضعفین منظورم اینه، نه مراد بی چیزها نیست، یعنی اونایی را که عقایدشون را یه دسته‌ای از کنم که ضعیف حساب میکردن، میگفتن اینا فکرشون نمیرسد. الان هم اگر اروپایی ها اون درسه هایی که دارن، اون مرام هایی که دارن، اون ایست هایی که اسکو داشتن، مثلا چه چی ایست، تمام این ایست ها مشترک اندن این که مذهب در زیر آسمون نباید باشد، مذهب اسباب تضعیف است و عقب ماندگی و از این حرف ها یاد میدن. اون وقت مذهب دارها را که در درجه اول خود انبیا و اولیا هستن جز ضعفای روی زمین حساب میکنم، میگه اینا ضعفا هستن، عقلشون نمیرسه. و این یه اصطلاحی بوده است، هم در زمان قبل از اسلام بوده و هم بعد از اسلام در زمان ائمه علیهم السلام هم مستضعف اون کسانی بودن که تشخیص نمیدونستن بدن که ابو بکر حق یا علی ابن ابی طالب مثلا حق. اینا در لسان روایات زمان ائمه تعبیر به مستضعفین کردن، لیکن روایت از امام صادق سلام الله علیه هست در اصول کافی که میفهمان مستضعف الان دیگه نیست، الان زمان امام جعفر صادق ها، میفهمان که به جهتی که حتی مخدرات من وراء الحجاب حالا فهمیدن حق به جانب کیه، یعنی زن ها هم فهمیدن فرزن از مرد ها که حق به جانب اون خلفا نیست و دیگرون فهمیدن. و مخصوصا بعد از بروز این علمی که از باقرین شد و مردم فهمیدن که مرکز علم اینجاست و اونجا جای دیگر مرکز جهل بوده، و حضرت صادق هم پیغام داد به حسن بصری که قل الحسن و اصحابه قربوا او شربوا لا يوجد العلم الا ها هنا و اشار الى صدره، اون وقت مغربی بشید یا مشرقی بشید غیر از اینجا جای دیگه علم گیر نمیایید. وقت مردم فهمیدن اونجایی که جای علمه اونجا هم باید جای خلافت باشد. اون وقت حضرت صادق میفهمان که الان دیگه مخدرات من وراء الحجاب هم میدونن که دیگه حق به جانب کیه. اون حالا اگه یک کسی در یک این دنیا پشت که وقاف یه جای دنیا پیدا شد که تشخیص نتوانست بدهد بر این که مثلا کی حقه، اینم بهش میگن مستضعف. بر این مستضعف هم نماز خوندن واجبه، لیکن کیفیت دعاش که بعد از تکبیر رابع گفته میشود این مختلفه که بعد ذکر میکنن. علا کل آلن، بر کلیه کسانی که محکوم به اسلامن من از صغار و الکبار و شیعه و سنی نماز خوندن واجبه، ولو کیفیت نماز خوندن بر مخالفین و بر مستضعفین و بر مؤمنین اختلاف دارد، لیکن اصل نماز واجبه. الرابع الصلاة علیه، و تجب الصلاة واجب است نماز خوندن بر هر کسی که بلغه ای اکمله، بلغه ستن یعنی شیشش تموم بشه، ممن له حکم الاسلام، از کسانی که برای او حکم اسلام است، یا مسلمان های مثلا مسلم و یا اونایی که محکوم به اسلام هست. من الاقسام المذکوره فی غسله، از اون اقسامی که ذکر شد در غسل اون میت، اقسامی که ذکر شد بچه بود و مجانین که بلغ مجنونن و لقیت دارالاسلام و مسبی نسبت به صابی، این چهار طایفه در حکم اسلام هست. عدل فرقل، این ادا استثناء ادا از این کل من بلغه من ملله حکم الاسلام، عدل فرقل محکوم به کفرها، سوای اون گروه هایی که محکوم به کفر اون گروه ها هستند از مسلمان ها، یعنی با اینکه منتهلین به اسلامن ولیکن محکوم به کفرن، و اینها معروفش سه طایفه هستن، قلات و نواسب و خوارج، و ملحق شده از مجسمه و مشبهه. و واجبها، و اما کیفیت نماز، واجبها القیام مع القدره، باید بیستن نماز بخونند با قدرت، فلو عجز عنه، پس اگر نمازگزار عاجز از اون قیام شد، صلا به حسب المکنه، در اون جایی که منحصر است یه نفر هست اینجا میتوند نماز میت بخونه، اینم عاجزه باید بنشینه اینجا، وقت اون مقداری که قدرت دارد ولو استناد به عصایی به دیواری اگه نمیشد منشینه، صلا به حسب المکنه کل یومیه، مثل فرائض. و هل یسکت و فرض الکفایه عن القادر به صلات العاجز. در این جاهایی که اشخاص هستن، مثلا قادرم هست عاجزم هست، حالا یه نفر گه آوردن نماز میت بخونه که باید نشسته بخونه، آیا از دیگرانی که میدونن ایستاده بخونن تکلیف ساقط میشه؟ میفهمن دو وجه، وجه این که ساقط میشه خب اینم نماز خونده است دیگه، وجه این که ساقط نمیشه این است که با عدم قدرت بر قیام نماز ناقصه، با قدرت بر کامل به ناقص اکتفا کردن درست نیست. دو وجه هست. و هل یسکتو، آیا ساقط میشود اون فرض کفایه یعنی واجب کفایی بودن ساقط میشود از کسی که قادر است به سبب صلات عاجز؟ این به صلات متعلق به یسکته. هل یسکت به صلات العاجز؟ نظرون من صدق صلات صحیحه، از این که صدق میکنند نماز صحیح بر این صلات عاجز پس درست. و من نقصها، و از اون طرف این صلات قاعدا ناقص است مع القدرت الکامله. و توقف فی الذکرا، مصنف توقف کرده است در ذکرا لذلك، یعنی برای همین دو علتی که ذکر کردیم. دوم واجب است و استقبال المصلی القبلته، مستقبل باشد نمازگزار قبله را، یعنی رو به قبله نماز. و جعل رأس المیت الی یمین المصلی، و جوری که آبدن که وقتی رو به قبله شد سر میت طرف راست نمازگزار، پاهای میت طرف چپ. حالا یه مقداری من مراجعه کردم اما باقیشو وقت نکردم. آیا اینه که میگن که مستقبل القبله باشد و رأس المیت الی یمین المصلی نسبت به این بلاد شمالیه قبله، یعنی از مکه معظمه که انسان سرازیر میشه طرف شمال دنیا میاد، همه قبلش رو به جنوبه، اون وقت این میت رو که میذارن باید که سر میت طرف راست باشه. مملکت ایران، مملکت عراق، ترکیه، خود مدینه طیبه، اینا همه قبلشون جنوبه، بفرض با اختلافی که در درجاتش دارن، چند درجه این و یا چند درجه اون، اون اختلافاش که اصلش طرف جنوبه. اما اگر اون کسانی که اونور مکه زندگی میکنن، خب اونا که دیگه نمیشه رو به جنوب باشن. یک کسی در مکه معظمه اون سال اومده اونجا در کعبه نماز میخون، پشت به قبله ایستاده بود رو به جنوب. پس گفتن چرا؟ گفت مگه قبله رو به جنوبه؟ گفتن قبله همینه دیگه، اونا مردم دنیا دور همین میگردن دیگه، قبله همینه دیگه، این دیگه پشت به قبله میشه که. این خیال که هر کجای دنیا آدم برد باید رو به جنوب باشه، نه، این رو به کعبه باید وایسته. رو به کعبه گاهی به مشرق میشه که انشالله در صلات میرسیم، گاهی به مغرب میشه، گاهی به جنوبه که این ممالک غالبا اینجوریه، گاهی به طرف شماله. اون وقت حالا اونایی که طرف شمال وا میستن، میت را که میخوان طرف کعبه معظمه قرار بدن، قبله فرض کن این طرفه، یه میت را که میخوان قرار بدن، اینم باز باید که در یمین مصلی باشد، یعنی طرف مشرق باشد، پاهاش طرف مغرب. اما اگر این طرف ها نماز میخوند سرش طرف مغرب باشد، پاهاش طرف مشرق، یا نه این عرض کنم که چه جوریه. این رو حالا آدم بگردد بینه متعرض هستن یا نه. ایشون فعلا حالا به نحو مطلق میفهمان که رو به قبله که وامیستن باید جوری باشد که سر میت طرف یمین مصلی باشد، اما اگر رو به شمال این قبله این طرف باشد، سر میت را طرف مغرب خواسته باشن قرار بدیم، رو به شمال میت میشد. آیا اونجا هم با سر میت اون وقت عوض کرد اونوری گذاشت یا نه؟ چون بر حسب روایات دارد که موقعی که نماز بر میت میخوانن به منزله اون موقعی است که دفنش میکنن، دفنش که میکنن میت وقتی که دفن میکنن، غیر از موقعی است که محتضره. محتضره رو به قبله باید دراز بکشه به طوری که اگه بنشیند مقادیم بدنش رو به قبله باشه، اما در موقعی که دفنش میکنن سرش طرف مغربه، پاهاش طرف مشرقه دیگه. اون وقت در موقع نماز خوندن باید شبیه همون توی قبر بذارندش. اون وقت اگر قبله طرف شمال باشد اونم اینجوری یا نه، این باید یه تتبعی بشد که علما متعرضن یا نه. خب میفهمان که و جعل رأس المیت الی یمین المصلی مستلقیان علی ظهره، در حالتی که خوابونده شده باشد بر کمرش، تاقواز به اصطلاح کمرش توی جنازه است، سینه‌اش رو به آسمون، بین یدیه، بین دو تا دسته های نمازگزار جلوش باشه، الا ان یکون مأمومن که دورتر باشه اب نداره، فیکفی کونهو بین یدی الامام، مأموم که صفوف کشیده میشه خواهد محاضی میت رد میشه. اینجا میفهمان کفایت میکند بودنش بین دو دسته های امام و مشاهده کردن امام اون میت را. و تغتفر الحیلوله، حیلولت به معمومن از کنم که مغتفره، حائل بشن، اما اشخاص بیکاره وسط وایستن، یکی ها عقب وایستن اقتدا کنن، این کفایت نمی کنه. و آمرزیده شده از هیلولت، یعنی بخشیده شده، نه آمرزیده شده، بخشیده شده از هیلولت به معموم مثل اون کسی که معموم است مثل این. شرط دیگرش و عدم تباعدهی انه بالمعتد به، باید نمازگزار دور از اون میت، دور نبودن مسلی از اون میت به اون مقدار معتدون به طوری که عرفن بگن که خیلی دوره. بعضی روایات دارد که حالا اون برای اون کسانی که اصلا قباشون بلنده و عربیه و فلان، صدوق فهموده است میزانش نیست که نمازگزار جوری وایستد که اگر باد میاد تو که قبای این به جنازه برسه، باد که این قبا رو حرکت میده به جنازه برسه، این مقدار فاصله باشد مثلا عیب نداره. اما اگر جوری باشه که باد هرچی بیاد تو که قباش به جنازه نمیرسه، اینجا نماز اشکال داره مثلا، یعنی باید نزدیکتر بشه این طوری ها. بله میفهمونن که و عدم تباعد یعنی ایشون تعیین نمیکنه، میگه مقدار معتدون به عرفن. در نماز جماعت گفتن یک متر، یعنی از یک متر بیشتر فاصله بین امام و مأموم و بین مأمومین بعضهم مع بعضن نباشد. اینجا هم شاید همجورا باشد. و فی اعتبار سطر عورت المصلی، خود نمازگزار عرض کنم که اگر مکشوف العوره باشد این نمازش بر میت درسته یا اینکه نه، مثل نمازهای یومیه باید عورتش پوشیده بشد. و همچنین و طهارتهی من الخبث، آیا لباسش بدنش باید پاک باشد یا نه، فی ثوبه و بدنه وجهانه، دو وجه هست، ایشون فتوا نمیدن. سطر عورت و طهارت بدن و لباس، البته احوتش نیست که لباس و بدن پاک باشه، وضو شرط نیست، اما حالا از حیث خباستش عرض کنم که رفع خبث باید بشه یا نه، ایشون میفهمه وجهان. و نیت المشتملت على قصد الفعل، شرط هست در نماز میت نیت که مشتمل بر قصد نماز خوندن باشد، و هو الصلاة على المیت، میت متحد باشد، المتحد صفت میت، میت متحد یا متعدد. و این لم یعرفه، گرچه نشناسد این میت را و نشناسد مرد یا زنه، حتی لو جهل ذکوریته و انوثیته، یا جهل این مصلی ذکوریته و انوثیته، جاز تذکیر و ضمیر و تأنیث، وقت جایز است که به اعتبار این مذکر و مؤنثش بله راهش آسونه. اگر مثلا مؤنث واقعا زن باشد میشد مذکر بیارن به اعتبار میت، واقعا مرد باشد میشد مؤنث بیارن به اعتبار جنازه، لفظ جنازه تا تأنیث داره. ذکوریت جاز تذکیر و ضمیر و تأنیث، معولا اونجایی که تذکیر میارن معولا بالمیت، اونجایی که تأنیث میارن والجنازه، یعنی معولا بالجنازه، این لفظش مرتبه، یعنی مذکرش به این چیه به میت تحویل میشد، مؤنثش هم به جنازه. متقربا قصدش هم باید قربت باشد در نماز، مزد بگیرد اجیر بشد برای نماز خوندن بر میت، نماز باطل. و فی اعتبار نیت الوجه من وجوب و ندب، آیا نیت وجه بگد نماز به این میت که واجبه یا مندوبه، مثلا بعضی نمازها مستحب، قبل از 6 سال نماز بر اون میت مستحب یا بعد از 6 سال واجبه، آیا اینو باید نیت بکنه؟ که غیر حامل العبادات قولان، مثل قید نماز میت و سایر عبادات که دو قول بود، اینجا هم قولان است للمصنفه فی الذکرا. مقارنتن للتکبیر، در حالتی که این صلات مقرون با تکبیر باشد، یعنی الله اکبر که میگن این نیت، یعنی نیتش مقرون با تکبیر، موقعی که الله اکبر میگد به قصد نماز میت، مستدامت الحکم و حکمش مستدام باشد. استدامه حکمی عبارت از این است که اگر فرض کنه یک کسی بپرسد چه کار میکنی، این متوجه است که دارد نماز میکنه، بی این اندازه بیشتر یک غافل نباشد که فکرهاش را بکنه بینه چه کار میکنه. مثل سایر نمازهایی که ما ها میکنیم، اون مقدار متوجهیم که تو نماز حرف نمیزنیم، این طرف طرف نگاه نمیکنیم، ولی اون فکرمون تا السلام علیکم جای دیگه ده. اما این مقدار توجه هست که نماز داره میخونه، همین کفایت میکنه در نیت. مقارنتن للتکبیر مستدامت الحج تا آخرش، یعنی تا آخر نماز. و تکبیراتون خمس، واجب از 5 تا تکبیر برای مؤمنین. اهداها تکبیرت الاحرام، اولیش تکبیرت احرام حساب میشد، فی غیر المخالف، این فی غیر قید برای خمسه، یعنی 5 تکبیرات است در غیر مخالف، ولی در مخالف 4 تکبیرات هست چنانچه بعد میاد. یتشهد الشهادتین عقیب الاولا، این یاد گرفتن نماز میت اقل واجبش همه کس میدونه یاد بگیره، عوام و خواص و اهل علم و غیر اهل علم. حالا لازم نیست میگه فلون کس بیاد نماز بخونه، حالا طول تفسیرش نه، اقل واجبه بش الله اکبر که میگه، شهادتین میگه، شهادت به توحید و شهادت به نبوت. خب این الله اکبر میگه اللهم اغفر لهذا المجد، الله اکبر و السلام تموم شد دیگه، منزله السلام علیکم. 5 تا تکبیر داره، 4 تا دعا، یک دعاش بعد از تکبیر دوم شهادتینه، بعد از تکبیر سوم درود بر پیغمبر و آلش است که اللهم صل علی محمد و آل محمد، بعد از تکبیر چهارم، بعد از تکبیر سوم دعا برای مؤمنین و مؤمنات، بعد از تکبیر چهارم دعا برای میت اللهم اغفر لهذا المیت و السلام، بعد از تکبیر چهارم تموم میشه. این اقل واجبش است که بیشتر اکثر میتوانن یاد بگیرن. و یصلی علی النبی و آله، بله میفهمه، یتشهد شهادتین عقیب الاولا و یصلی علی النبی و آله عقیب الثانیه و یستحب ان یضیف الیها الصلاه علی باقی الانبیاء مستحب است که یصلی علی جمیع الانبیاء و المرسلین و عباد الله صالحین و یدعو للمؤمنین و المؤمنات به ای دعائن، دعا کند برای مؤمنین و مؤمنات به هر دعایی که اتفاق بیفتد و اگرچه من گولش که اهل بیت بیان کردن افضل است. اینم عقیب رابعه، عقیب ثالثه. و یدعو للمیتی که مکلف است و مؤمنه، یعنی 16 سال به اون طرف هاست و یا 10 سال به اون طرف هاست و شیعه است، عقیب رابعه. و فی المستضعف که یه توضیحش عرض کردیم مستضعف کیه، مستضعف خودش میگه و هو الذی لا یعرف الحق ولا یعاند، اون کسی است که حق را نمیشناسد، معاندت هم ندارد. در حاشیه نوشته شرح، این همچون چیز به نحو اختصار تقسیم بندی که میگه کسی که هم معتقد اهل بیت باشد و معاند با اعداء اونها باشد، اینا میگن مؤمن. و کسی که معتقد اهل بیت نباشد و معاند با اونها باشد، اینا میگن ناسبی و دشمن اهل بیت. اگر کسی معتقد هست و معاند با اونها نیست و یا معانده معتقد به اینها نیست، این دو طایفه میگن مستضعف. دو قید میخواد مؤمن بودن، یکی اعتقاد، یکی عناد، و به عبارت اخرى تولی و تبری، تولا و تبرا که میگن دار. تولی دوست داشتن اهل بیت، تبری اظهار براءت از دشمنان اهل بیت. در زیارت هایی که از اهل بیت وارد شده، مخصوصا در زیارت عاشورا، زیاد این جهت عنایت داشت بود است که من تبری میجویم. حتی اون صد لعن و صد سلام، صد سلامش مربوط به تولی است، صد لعنش مربوط به تبری. تولی و تبری جزء فروع دینه. در زمان طاغوت این دوتا رو انداخته بودن، بچه مدرسه ها و چای خودمون میافتم میپرسیدم فروع دین چند تا، میگفتن 8 تا، با اینکه 10 تا بود میگفت بشمر تا تولا و تبرا ویلش میکنم، میگفت نگفتن اینا، ما نگفتن، گفته بودن این مثلا تولی و تبری آدم با یهودی ها و با نصرانی ها و با مجوسی ها و با کفار با همه کس دوست باشه دیگه، تولی و تبری نمیخواد. قرآن شاید 100 آیه راجع به این جهت دارد که با دشمنان خدا انسان باید دشمن باشد و با دوستان خدا دوست باشد. و اگر یهودی و نصرانی اونایی که شر من الیهود و النصارا است، انسان بگه برادران ما، اونا غرورشون میگیره، خیال میکنن که راسته، ما پشیمون شدیم، مثلا معلوم شه که کم کمک فهمیدیم که اونا حق میگن و اونها نمیگن برادران ما میگیم. و اون وقت این عرض کنم که برخلاف تولی و تبریه. بعدی در موقع آدم دایی ندارد فوش بده، بعد بگه در مواقعی هم که واجب انسان عرض کنم که تقیه کنه، اوناش به جای خودش. ما حالا واقعیات عرض میکنیم، به حسب واقع و نفس الام، اون کسی که اعتقاد به اهل بیت داره و عقیدش هم این است که اونا ضد خدا و رسول بودن، این میشد مؤمن. اگر بگه نه ما حالا علی را دوست داریم، چه کار داریم که اون یکی چه کاره بوده، اینا میگن مستضعف. یا بگه من از او بدم میاد، اینجوری هم زیاد داریم ما توی فرق مسلمین. مرحوم ماماگانی در جلد سوم رجالش اقسام مختلفه مذاهب را که از سید بحر العلوم نقل کرده است، یه دست هم اون وری هم میگن ما از عثمان و از فلان و فلان بدمون میاد، اما علی را هم نمیشناسیم چجوری بوده. این عرض کنم که این هم جز مستضعفینه. باید دو قید میخواد، یک قیدش ایمان به اینها و اعتقاد به اینها، قید دومش اظهار براءت از اعداء اینها، این میشه مؤمن. اگه یکی از این دو نباشد میفهمون مستضعفه. اون اگه هم چادم اگه مرد نمازش اینجوره کیه، میفهمان که عقیب را و فی المستضعف و هو الذی لا یعرف الحق ولا یعاند فیه ولا یوالی احدا به عینه، احدی را دوست نداره. یه بنده خدای در زمان طاغوت اما تون رساله پس میداد، خودش هم دامپزشک بود، شاید الان هم زنده باشه. دامپزشک یعنی اول آقا که دلشون درد میکنه باید برن این آمپول بزنه خوب بود. اون وقت هم میداشتون دوتون های مینوش که هم تشیع دروغه هم تسنن دروغه، هم شیعه دروغه هم سنی دروغه، هر دو دروغ. خب این اونست که عقلش نمیرسه. ایشون میفهمن ولای والی اهدا، با اهدی دوستی نداره. این ارز کنم که نه او را هر دو طایفه را ارز کنم که انکار میکنه. اون وقت این میشه جز مستضعفین، ولای والی اهدان به عینه. خب چجور میخونن؟ به دعایی. و اون این است که بعد از تکبیر چهارم میگن اللهم اغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم، خدایا بیامرز آن کسانی را که توبه کردن و پیروی راه تو را کردن و اونها را از عذاب جهنم نگه دار. خب کلی دعا میکنادم، نمیگه ای را بیامرز یا نیامرز. و ید او فی الصلات علی الطفل، برای بچه که نماز میخونن برای پدر مادرش دعا کنن. المتولد من مؤمنین، طفلی که متولد از مؤمنینه. و میفهمان مراد از طفل یعنی غیر بالغ تا 14 سال مثلا 15 سال تکلیف نرسیده. برای پدر مادرش یعنی بعد از تکبیر چهارم نمیگن اللهم اغفر لهذا المیت، میگن اللهم اجعله سلفا و فرتا، ارز کنم که اینجوری خدایا این رو پیش فرسته برای پدر و مادرش قرار بده. او من مؤمنن، یا اینکه متولد از مؤمن است، دعا میکنن لهو یعنی برای اون مؤمن. اگه مؤمنینن دعا میکنن برای ابوینش، اگه متولد از مؤمن و غیر مؤمنه دعا میکنن برای همون مؤمن. ولو کانا غیر مؤمنین، اگه پدر مادرش غیر مؤمنینن، دعا عقیب اون رابعه به ما احبه، به اون چه که دوست دارد. و ظاهر این ازن عدم وجوبهی اصلا، ظاهر این است که دعا واجب نیست اصلا. بله، یعنی در این طفل و در این مستضعف و اینا اصلا دعا واجب نیست. اگه میخواد دعا کند اینجوری، والمراد به طفل غیر البالغ و این وجبت الصلات علیه. والمنافق، منافق و هو هنا المخالف مطلقا. منافق در اینجا در مجموع البحرین در ماده نفقه میگه که نفاق، منافق اصلش اون موشه های صحرایی که در بیابون ها لونه دارن، 7 تا لونه دارن. از این مثلا گربه که دنبالش میکنه از این لونه فرو میده، گربه یه به خیالش اینجاست، های اونجا را چنگ میزنه، و حالا اینکه اون موش از اون لونه دیگه در رفته دیگه بی خود اونجا را چنگ میزنه. اینا میگن منافق، یعنی معلومه چند تا در داره، چند تا. اصل نفاق. یه دسته از بندگان خدا اینجوریان، وقتی که یه حرف میزنه آدم نمیتونه اینا گیر بیندازه، این هم اون وری حاضره هم اون وری، مذبذبین بین ذالک، لا اله الا و لا اله الا. اون وقت نفاق مراتب داره. نفاقی در آیات شریفه هست که یک سوره منافقون نازل شده، اذا جاء المنافقون، نفاق در توحید و نبوته. یعنی میگن خدا را قبول داریم و حالا اینکه قبول ندارن. در قرآن اینجوری میگه که اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. خدا گواهی میداد که اینا دروغ میگن که تو را قبول داریم و خدا را قبول داریم، خدا تصدیق میکنه که اینا دروغ میگن. اون وقت این نفاق در توحید است و نفاق در نبوت. یه دسته از نفاق هم بعد از پیغمبر پیدا شد و اون نفاق در ولایت بود. یه دسته اظهار ولایت میکردن نسبت به خاندان اهل بیت برای اینکه اسرار اینها را به دست بیارن و اون وقت برای دشمنان اینها پخش بکنند و یه درهم و دیناری بگیرن یا مقامی بگیرن. چیه این هم یه قسم از نفاقه، که این هم تالی تلوه همین نفاق در توحیده، به جهتی که ولایت متمم نبوت تقریبا. یه دسته از منافقین هم میاد پیش من شما میگه مخلصتم، و حالا که رد میشم برامشون غیبت کردم، میگه این آدم بد جنسی ها فلان، رو به رو میگه که مخلصتم پشت سر. اینم یه جور نفاقه. ولیکن اون منافقینی که در قرآن مجید ذکر شده است و این همه مذمت شده، نفاق در با انبیا بوده، یعنی پیش انبیا دروغه که اظهار ایمان میکردن و حالا که با کفار بودن. در اوائل سوره مبارکه بقره که صفات مؤمنین و صفات کفار و صفات منافقین، برای مؤمنین 5 تا آیه خدا فرموده اول سوره بقره، برای کفار 3 تا آیه، برای منافقین 11 آیه، که 11 تا آیه اوصاف اینها را بیان کرده است که اینها وقتی خلو الی شیاطینهم قالوا انا معکم انا مستهزئون، اون نفاق است که مذمت شده. و اما این مراحل نازله نفاق نسبت به امور مادیه و دنیاویه و یا شخصی پیش من و شما میگن خودش همه چیش درسته، نماز و روزه و ولایت همه چی، اما به من که یا به شما که میرسه اظهار مودت میکند و حالان که دوستی نداره، این نمیشه دیگه اون آیات اذا جاء المنافقون را بر این پیاده کرد. به اون اذا جاء المنافقون مربوط به خدا و رسوله و همچنین نسبت به علما، نسبت به مراجع، نسبت به متصدیان امور دینی، هر کسی که اظهار میکند و حالا که مطابق واقعی نسبت به این جهتش نفاقه. و فضلا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، نفاق در توحید و نفاق در نبوت، نفاق در اشخاص خاص نمیشه گفت فی الدرک الاسفل من النار. اون وقت یه منافقی که اینجا میفهمن منافق در ولایته، یعنی اظهار ولایت میکنه و چه بسا نبوت هم باشد و حالا که واقعا ولایت نداره، این هم باید بر علیهش دعا کرد. و المنافق و هو هنا المخالف، اینجا میگه مراد مخالف است مطلقا، یعنی اون کسانی که محکوم به کفر نیستن. یقتصر فی الصلاة علیه علی اربع تکبیرات، برای منافقین یعنی برای مخالفین اهل تسنن، نماز میت که انسان بر اونها میخوند اینا باید چهار تکبیر بگد. و خود اونها عقیدهشون این است که چهار تکبیر میگه. این خمس تکبیرات از متفردات مذهب امامیه است که اهل بیت گفتن که پنج تکبیر برای میت باید گفت و اما اونها میگن چهار. و یلعنه، لعنت کند او را عقیب الرابعه و فی وجوبه وجهان. تکبیر چهارم که میگه بگن اللهم لعنه و عذابش را زیاد کن و عذبه عذابا علیما فلان. در روایت دارد که حضرت سید الشهدا سلام الله علیه یک کسی مرده بود، عبدالله ابن نوکیک، عرض کنن که به حسین گفتن بیا نماز بخون. سید شاید وقت مدینه بود، آمد نماز خون، یک کسی کاس از آشکانتر آمد پیش امام حسین اعتراض کرد، گفت مگه نمیدونی این چی کاره دوناست، این منافقه، این بدجنسه، این فلان. گفت مگه نشنیدی من چی گفتم بعد از تکبیر چهارم؟ گفتم اللهم لعنه و عذبه و خدای وحش و قبره و نارا وحش و هینارا فلان فلان. میگه اینا رو گفتم، تو مگه نفهمیدی اینا رو گفت. حالا نماز باید خون، بر منافقین باید نماز خون، یعنی مخالفین اینجا، بر منافقین اینجوری که به من میگه مخلصتم، نه اینا باید درست نماز خون. این دیگه تلافی دار نکنیم بگه حالا که با من دروغی میگفتی حالا نفرین تو کن، نه جایز نی، نماز ما ساقط نمیشه. منافقین در نبوت و در توحید و در نبوت و در ولایت که برگشتش به مخالفین میشد، منافقین در ولایت برگشتش به همون چه چیز میشد، مخالف میشه. اون وقت اینها رو میفهمند که در موقع چیز یا باشه که آدم لعنتشون میکنه، لازم نیست علنی کنه. اگه و فی وجوبهی، آیا واجب لعن و جهان و ظاهره هنا و فی البیان الوجوب، ظاهر مصنف در اینجا و در کتاب بیان وجوب است. و رجح فی الذکرا و دروس عدمه، مصنف در کتاب ذکرا و دروس ترجیح داده است عدم الوجوب را، گفته است که این دعا نمیخواد است. و الارکان من هذه الواجبات سبعتون او ستتون، رکن این واجباتی که تا اینجا ذکر شد هفت یا شش تاست، النیه و القیام للقاطع، این دوتا و تکبیرات، تکبیرات خمسه باشد میشه هفتا، تکبیرات اربعه باشد میشه شیشتا. ولا یشترط فیها الطهاره من الحدث اجماعا، وضو شرط نیست اجماعا. ولا تسلیم بعد از تکبیر پنجم السلام علیکم، عامه میگن السلام علیکم و رحمت الله. عرض کنم که در مکه و مدینه کسی رفته مشرف شده باشد، دنبال نماز مغرب هر روز نماز میت میخونن و این جهت شما باید از اونها یاد بگیریم که همه شما میستن نماز میخونن. ما که بنده خدا به نماز میخونم مسلمونه دیگه، حالا یه دسته بیکار را میستن، یه آقای بیاد دو سه نفر پشتش باشد. اونجا مسجد الحرام کذایی من از صدر الى ساقه حتی پشت باماش پر میشه، یه نماز میت میخوام بخونن. ما خون نماز میت تو معلوم نیست یواش واش چی میگن، اما اون آخریش که میرسه اون مکبر میگه السلام علیکم و رحمت الله، وقت میفهمن به اینکه نماز تمام شده. این السلام علیکم را اهل بیت گفتن این نماز میت السلام علیکم نداره، قرائت نداره، نماز سلام نداره، چی نداره. ولد تسلیم اندنا اجماعا بل لا یشرع به خصوصه، بلکه مشروعیت نداره انسان به قصد ورود بگرد الا مع تقیه، که چون اونها واجب میدونن. فیجب لو توقفت علیه، پس واجب است این سلام اگر توقف داشته باشد تقیه بر اون سلام. و یستحب و اعلام المؤمنین، مستحب است مؤمنین را اعلام کنند برای او، ای به موته بگن فرون که از دنیا رفته، لیتوفرو تا فراون بشوند، علا تشییعه برای اینکه مشیعش باشن و تجهیزه دفنش کفنش دو تطام بشه. فیوک تبلهم الاجر و لهو المغفره به دعاهم. در روایات دارد که اول چیزی که برای مشیعین نوشته می شود نیست که برای مشیعین اجر است و برای میت مغفرت است. اما حاضر بشن در تشی جنازه تا نوشته شود برای مؤمنین اجر و برای میت مغفرت به دعاهم. اونم چون که اینا دعا می کنن و الا بیکار آنجا باشتن نه. ولی یجمع فیه بین وظیفته تعجیل و اعلام. از یک طرف اولش فرمودن تعجیل بکنن در تجهیزات میت، از این طرف هم اعلام خب مستلزم تأخیره، میفهمان که باید جمع بشود در این استحباب. فیه را نوشته است یعنی فی الاستحباب بین دو تا وظیفه تعجیل و اعلام. فیعل منهم من لا یناف التعجیل، اعلام بکنن از اونها کسانی که منافات با تعجیل ندارد. بگیم جنازه را تأخیر بیندازن فرون، کسا که هم از سفر بیاد نه دیگه، این استحباب ندارد. همون اهل محل و مؤمنین دور پریایی که چیده اطلاع بدن، میفهمان جمع بین تعجیل شده و اعلام. پس اعلام یعلم با به افعال بخونید، فیعلم از این مؤمنین کسی را که منافات ندارد تعجیل را عرفن. ولو استلزم المصلح حرمه، اگر چانچه چیزش اعلامش که در اثر اعلام یقدی باید تأخیر بیندازه، بعضی از اجزاء بدن میت از هم انفکاک تفتت پیدا میکنه، تفرق پیدا میکنه، که از این تعبیر به مصلح میشد. چون اصل مصلح عبارت از تفرق اجزاء میته، اگر تأخیر انداختن میت موجب تفرق بعضی از اجزاءش بشود حرامه. ولو استلزمه یعنی این تأخیر انداختن و اعلام مصلح را یعنی تفرق اعضا را حرامه.